بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو المعین. عرب خیار الغبن و اصله الخدیعه. قالت سها هو بالتسکین فی البی و الغبن بالتحریک فی الرأی و هو فی اصطلاح الفقها تملیک و ماله بما یزید و علی قیمته مع جهل الاخر و تسمیت الممالکی غابنن و الاخر مغبونن منه قد لا یکون خد اون اصلا کما لوکانا جاهلی لعجل غلبت صدور هذه المعاوضه على وجه الخد. عرابه یعنی چهارمین خیار، خیار غبنه. غبن یک معنای لغوی داره، یک معنای اصطلاحی. و معنای اصطلاحی غبن اعم از معنای لغوی غبنه. لذایشون می فهمه غبن در لغت به طوری که صحاح اللغه تصدیح کرده، غبن در لغت در صحاح آمده با سکون با که غبن بشه در بی استعمال میشه. بلی با حرکه با که بشه غبن در رأی استعمال میشه. بلی فلانون غبن و رأی، غبن در رأی به معنای ضعفه، غبن و رأی یعنی رأیش عقیدش ضعیفه. اما در بی با غبن میگن خیار غبن در بین، نه غبن. غبن در رأی، غبن الرأی یعنی ضعیف الرأی، ضعیف العقیده. در بی به سکون باه. ولی در معنای لغوی غبن به معنای خدیعه آمده. خدیعه یعنی گول زدن. یکی را گول بزنه، در معامله گول بزنه، به اون میگن بله فلانی را مغبون کرد، غبن بر او وارد کرد. غبن تجرمدی به معنا گول زدنه. غابین لغتن، غابین یعنی گول زننده، مغبون گول خورده. کسی که گول بخوره به اون میگن مغبون. ولی معنای اصطلاحی غبن اعم از معنای لغویشه. در معنای لغوی غبن گول زدن جز معناست. در بی غبن وارد کرده یعنی گول زده، ولی معنای اصطلاحیش اعم از روز گول زدن معتبر نیست. میگن غبن، این میگن که در اصطلاح فقها کسی مال خودش را به بیشتر از قیمت واقعی او بفروشه. غبن رو میگم مالش را بفروشه به زیادتر از قیمت خودش. مثلا این کتاب قیمت بازارش فرض کنید 100 تومنه، من میفروشم 150 تومن. ولی در صورتی که طرف دیگرم جاهل باشه، ندوند، ولی اگه میدونست قیمت 100 تومنه با علم به قیمت 150 بخره، دیگه به او غبن نمیگن. اما از این که مالش را به بیشتر از قیمت واقعش بفروشه به او میگن غبن. اما از این که خدعی در کار باشه یا اصلا خدعه نباشه، این اعم بودنش از این ذات است. در معنای لغوی گول زدن رکن معنایی غبن بود، گول زدنه. اما در معنا اصطلاحی مبی را به مازاد از قیمت او بفروشه، اعم از این که گول بزنه یا نزنه. ممکنه یه وقت اصلا گولم نزده، چطور میشه به بیشتر از قیمتش بفروشه گول نزنه؟ فروشنده هم قیمتش نمیدونید، فروشنده خیال میکرد قیمتش 150 تومنه، فروخ به 150 تومن، در واقع قیمت 100 تومن بود. فروشنده هم نمیدونست قیمت، اگه میدونست قیمت 100 تومنه 150 بفروشه، این گول زدنه. نمیدونست به خیالش قیمت. پس در معنای اصطلاحی غبن اعم از معنای لغویشه، به بیشتر از قیمتش بفروشه غبنه، اعم از این که گول زدنم در کار باشه یا نباشه. تدبر بودید. در صورتی که با یه قیمت مبی را نمیدونیست گول نزده، تدبر بودید، خود ای در کار نیست، بو چرا غبن میکن؟ چرا مشتری خیار غبن داره؟ بایه چه گول نزده، غبن گول زدنه. مرحوم شیخ میگه چون غالبا این معامله اشاره است معامله به مازاد از قیمت خودش، کسی که مالی را از قیمت خودش گرانتر بفروشه، غالبا به صورت گول زدنه. غالبا میدوند گول زده، ندرتن هم بلی نمیدونسته گولم نزده. چون غالبا این معامله بر وجه گول زدن واقع میشه، به همین اعتبار غلبتون با گول زدن ندرتی میشه، بایی هم ندوند قیمتش را بفروشه. تجرمدید لذا دیگه همه معامله به غبن نامیده شده، چی فروشنده بدوند چی ندوند، چی گول بزنه چه گول نزنه، مطلقا میکنم به این خیار رب. دو شرط در خیار غم، در غم دو شرط فقها ها اضافه کردن، یکی جهل خریدار جاهل به قیمت باشه، یکی هم زیاده باشه که لا یتسامح به باشه. مردم ازش به این سادگی نمیگذارن، یعنی زیاده انقدر زیاده است که قابل تسامح نیست، قابل سهلنگاری نیست، طرف سهلنگ بگید عیب ندارد. تدبر مدید این دو قید که هست، یکی جهل یکی زیاده مما لا یتسامح باشه. مرحوم شیخ میفرمایند این جهل گیرنده جاهل به قیمت باشه، جهل به قیمت داخل در معنای غبنه. اگه کسی عالم به قیمت باشه، دانسته گیرون بخره، با اصلا غبن موضوع غبن صادر در تحقق غبن، در تحقق موضوع جهل به قیمت داخل در معنای غبنه. من میدونم قیمت 100 تومنه، دانسته میخرم 150 تومن، در جاس غبن نیست، جهل داخل در معنای غبن. اما زیاده باید لایو تسامح چیزی باشد که مردم تسامح سهلنگاره نمیکنن، اهمیت میدن. 100 تومن 150 تومن نصف نیست گرونتر بخری، از این به این زودی ها نم بله ناراحت میشن. این قید خارج از معنای غبنه. غبن مالش را به زیادتر بفروشه، زیادتر از قیمتش، اما از این که زیاده قابل مسامحه باشه یا نباشه. لغتا به هر دو غبن میگن، ولی در اصطلاح فقها ها خیار در صورتی است که زیاده مما لا یتسامح باشه، اگه قابل تسامح باشه. مثلا 1000 تومنی را 1002 تومن خریده، در 1000 تومن 2 تومن گرانتر خریده. در اینجا خیار غم، چرا 2 تومن نسبت به 1000 تومن در مال 1000 تومنی 2 تومن قابل مسامحه است. پس این لایتسامح بودن یه شرط خارجی است فقها کردن، داخل در معنای غب نیست، اما جهل به قیمت داخل در معنای غبنه. خب لغتا غبنه، ولی اصطلاحا نخیر، خیار نداره، در وجود خیار شرطه. اما بله شما مغبون شده اید، ولی 1 تومن 1000 تومنی را خریدید، 1001 تومن لغتا غبنه، ولی اما موضوع محققه، ولی حکمش چه خیاره نه خیار نیست. در خیار شرط این است که باید قابلی گذشت نباشد، لایو تسامن. اینا راجع به تجرم دید. یه مطلبی مونده، بعد نوبه رسیده به دلیل خیار در غبر، و این اینه: زیاده از قیمت اگه به زیاده و نقیصه نسبت به اون شرایطی که در ضمن بیع وجود داره، نسبت به اون شرایط زیاده و نقیصه فرق میکنه. مثلا اگر بایه مالش را فرض کنید با این مثال 100 تومن ارزش داشت، مشتری از او خرید 80 تومن، به شرطی که با یه خیار با وجود شرایط، با بودن شرایط و نبودن شرایط، قیمت مال متفاوت میشه، مسلمه. با یه با خیار فس خودش 1 سال برای خودش خیار شرط بکنه، با شرط خیار بفروشه، این قیمتش در بازار قهرن کمتر میشه، لذا در بیع بشر به نصف قیمت میفروشن. تطور بودید اگر بدون شرط خیار باشه، پس اگه مال خودش را به 100 تومن مشتری خریده، در حالتی که قیمتش 150 تومن بود، این 100 تومن خرید به شرط خیار بایه، نمیگم در اینجا بایه مقبول شد، غبن محقق نمیشه. چرا؟ بگاخی قیمتش سمن خیلی کمتر از قیمتش، قیمتش 100 تومن بود، بله این 50 فروخته، 150 تومن بود، این 100 تومن فروخته، نصفنس ارزون فروخته، این مقبول شده؟ نه. اگه شما اون شرطی که در ضمن بیع واقع شده اون شرط را ملاحظه بکنید، نسبت به اون شرط قیمتش کمتره. معامله ای که جزمی باشه، مبی در اونجا قیمتش بیشتر از اون معامله است که بایش برای خودش شرط خیار بکنه. این بحثم تمام شد. نوبه رسید به دلیل خیار. اگر در معامله غبن واقع شد، بایع مغبون شد یا مشتری مغبون شد، ما چی دلیلی داریم میتوند معامله را فسخ بکنه؟ خیار غبن وجود داره. دلیل اول و عمده دلیلم شاید همین باشه، بقیه ادله دلالت بر خیار ندارن، عمده دلیلی چماه؟ مرحوم شیخ در بیان ادله بر خیار اول که نقل میکنه، اجماع را نقل میکنه. تجربه مدید؟ بلی. کی ادعا اجماع کرده، کی ادعا اجماع کرده؟ فقط مرحوم محقق صاحب شرایع، ایشون در درسش وجود خیار را در معامله غبنی، معامله که مشتمل بر غبنه، در درسش خیار را انکار کرد. کده نخه مغبون خیار نداره، خیار پس نداره. بعد ایشون میفرماین ولا یعد ذالک خلاف هم فی المسئله، در درسش خیار را انکار کرده، این مخالف خیار حساب نمیشه، چون در کتاب‌های علمیش همه جا فتوا داده به خیار قبل. در درس انسان یه مطالبی که مثلا مرحوم شیخ می‌بینید این کتاب بید درس خارج مرحوم شیخه، یه چیزایی را میگه بلی، ولی عملا نخیر، اون که گفته با عمل نمیکنه. در درس این مخالفت، در درس این کار، در درس لا یعد خلافه، نمیگن محقق در مسئله خیار قبل مخالف بود. درس غیر از فتواست، در مقام فتوا فتوا داد. پس مسئله اجماعیه. مرحوم علامه یک دلیلی هم غیر از اجماع، یک دلیلی هم اقامه کرده که دومین دلیل بر خیار قبل باشه، یه دلیلی هم اقامه کرده که در معامله قبلیه مغبون خیار داره. دلیلیشون همین ذیل آیه شریف است که لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، با این جمله که الا ان تکون تجارتا ان ترازین، با الا ان تکون تجارتا ان ترازین استدلال کرده مغبون خیار قبل داره. چه نحوه استدلال کرده؟ گفته اگر مغبون میدونیست بایه جنس را به او گرونتر فروخته، 100 تومن را به 150 تومن فروخته، اگر میدونیست راضی به این معامله میشد؟ نه. سبب حلیت اکل مال تجارتیست که ناشی از رضایت باشه. تجارتی رضایتی سببی حلیت اکل ماله. اگه مغبون میدونست راضی نمیشد، راضی نمیشد. حالا توجه کنید، راضی نمیشد، این لازمش این است که بیع قبلی باطل باشه. اگه راضی، اگه از اول کسی به معامله راضی نباشه، رضایت شرطی صحت معامله نیست، رضایت شرطی لزوم هم نیست، شرط صحته. اگه کسی راضی نباشه به یک معامله، بیع باطله. پس بیع قبلی باید باطل باشه. مرحوم شیخ توضیح میکنه اصل صحتش را اثبات بکنه، منتها با وجود خیار. توضیحش اینه، رضایت مقبول اون چی که اخذ کرده در عوض اون چیزی که به طرف داده، مشتری پولی که به بایه داده و در عوض پولش یه چیزی که ادو اخذ کرده، رضایت او، این توجیه است، احتیاج به دقت دارد. مرحوم علامه گفته است که رضایتش در صورتی بود که مایخوزش با مایتفش، بلی عوض مایتفش مساوی باشه، 100 تومن داده 100 تومن هم جنس بخره، رضایتش در اون صورتی. ولی 150 بده جنس 100 تومن بخره، به این راضی نباشه، به عوض اول باید چه باشه؟ باطل. به قبلی باید باطل باشه، نه صحیحه. مرحوم شیخ توضیح میکنه، میگه رضایت مشتری 150 داده جنسی خریده، رضایت او مبتنی بود به یک عنوانی، اون عنوان فعلا مفقوده. رضایتش مبنی بر عنوانی بود که اون عنوان فعلا مفقوده. اون عنوان، رضایتش مبنی به یک عنوان مفقود بود. اون عنوان چه عنوانی بود که الان نیست؟ رضایتش مبنی بر اون عنوان بود. تساوی بین اون مالی که میده و اون مالی که میگیره مساوی باشن، رضایتش مبنی بر تساوی مالیم بود، این مفقود شده. الان مالیم مساوی نیستن، اون که گرفته 100 تومنیه، اون که داده 150 تومنه. رضایتش مبنی بر تساوی بود که مفقوده. خب ولی این به طور کلی. حالا من بعد ولو در متن نیست با یک عبارت دیگر خدمتتون عرض میکنم، ولی چون مفقود هر جا مفقود که مقصودی متباین بود ولی الان مفقود شده، این مفقود هر جا از صفات مبی بشه، یک صفتی در مبی مقصود متباین بود که اون صفت یکی از صفات مبی اگر مفقود بشه، فقدان صفت باعث بطلان بین میشه. هر جا مفقود عنوان مبی باشه، این تعبیر عنوان مبی اگر مفقود باشه، بعد از معامله معلوم بشه اون مبی که با یک عنوانی خریدار شده بود دارا عنوان نیست، عنوان مبی مفقود بشه، این یه ضابط کلیست ها. فقدان عنوان باعثی بطلان بی میشه، فقدان صفت مقصوده باعث بطلان نمیشه. این حالا وقت صحتش ها درست بکنیم بعد نوبه. مثلا کسی اسب بخره بگه بی تو که هادل فرس، اشاره بکنم به اون فرسی که در طویل است. خب این فرسی که در این طویل است فروختم به 100 تومن، فبان همارن، بعد معلوم بشه همار بوده، معامله چیه در اینجا؟ باطله. چرا؟ عنوان مبی مفقوده، عنوان مبی اسبه که اسب نیست. این اولاغه. حتی مرحوم شیخ در یه جمع سال میزنه بگد که بله بیتو که عبدن حبشیان فبان همارن وحشیان، تحضر مدید بله. بگد من این عبد حبشی را فروختم، بعد معلوم بشه عبد حبشی نبوده، یه همار وحشی بوده، بی باطله. چرا؟ عنوان مبی مفقوده. اما هر جا یک صفتی در مبی مقصود متباین باشه، بعد معلوم بشه این صفت در مبی مفقوده، فقدان صفت مبی باعث بطلان نمیشه. مثل بازم به یه مثال بدنم، کسی عبدی را فروخته به شرط اینکه کاتب باشه، مشتری خریده به شرط اینکه کاتب باشه، بعد معلوم شد عبد کاتب نبوده، بی باطل نیست. فوقش این است که خیار تخلف وصف یا خیار تخلف شرط داره. چرا؟ عنوان مبی عبد عنوان مبی بود، عنوان باقیه، این عبده. کاتب بوده یکی از صفات مبی بود، این صفت مفقوده، ملتزم شده بود به صفت کاتب بودن، بایه مشتری ملتزم، این عبد کاتب. پس مفقود هر جا، این ضابط کلیش، عنوان مبی مفقود باشه بی باطله. صفت در مانندی هم رضایت مشتری مبنی بر تساوی بود، این مالین عوض معوض ثمن مثمن در مالیت مساوی هم باشن، حالا معلوم است که مساوی نیستن، این تساوی از صفات مبی بود. میخرم که نه به شرط این مبی که به من تحویل میدی مساوی بشه با ثمن من، این تساوی با ثمن از صفات مبی بود، حالا این مفقوده. بعد مرحوم شیخ یه مقدارم ترقی میکنه، میگه ممکنه اصلش مساوی بودن در مالیت مقصودم نباشه، داعی باشه، داعی بر این که مشتری این کتاب را 150 خرید، داعی این بود که این کتاب به 150 میارده، تخلف داعی هم هیچ وقت مضر در صحت وی نیست. بلی کسی به یه منظور مالی را بخره، مثلا خیال میکرده براش میبا، مثال از مهمان میاد، رفت به دایی پذیرای از مهمان یک خرید آورد، یا علمه پول داد، مهمان نیامد، اون داییش هم از بین رفت، این سبب بطلان بی نمیشه. کسی مثلا فرض کنید بخاری خرید، میبا مثال، به قصد این که یه وسیله حرارتیست دو اتاق را گرم بکنه. هوا به قدر خوب شد اصل این بخاری مصرف نشد، دائی متخلف شد. تخلف دائی بر بی موجب بطلان نمیشه. این در معاننفی هم بلکه صفت هم نبود، دائی بود. این دلیل بر این که تجار مدید بی صحیحه. خب نه اون باطله، عب بخره عمه بشه تخلف عنوانه. تجربه مدیم بله اون تخلف عنوانه، تخلف بس نیست. عبدان حتی آقایون در رساله هم فتوا دادن، یکی مثلا گوشت نر بخره تا گوشت ها فروشنده به گوشت نره، بعد معلوم میشه ماده سیله ها میگن به باطله. چرا؟ تخلف عنوانه نه تخلف بس. نر و ماده دو چیزه، دو نوعه. بله ولو بعضیا ممکنه راضی بشن عبدش عمه در بیاد، ولی من ولی معذالیک ولی این تخلف عنوان است. بعد ایشون میفرمایند در تخلف وصف فقط خیار میاد. اونم چرا خیار میاد؟ اونم به خاطر اینکه فرار بکنن لزوم معامله. اگه معامله ای که وصف در وصف مبی مفقوده این معامله لازم باشه، که انه شاره یکی را الزام میکنه به یه چیزی که با ملتزم نشده بود، راضی نبود، به یه چیزی که راضی نبود، راضی نبود مال 100 تومانی را 150 تومان بخره. اگه معامله لازم باشه، خیال نداشته باشه، معناش نه چاره اینا ملزم کرده به چیزی که ملتزم نشده بود و راضی نشده بود. بله پس این آیه دلالت می‌کنه بر اینکه بله معامله لازم نیست. بعد مرحوم شیخ در دلالت این آیه به وجود خیار خدشه میکنن، ببینیم میرسیم یا نه. میفرماین خوب بود به جایی الا ان تکون تجارت انتراز به صدر آیه تمسک میکرد، لا تأکل اموالکم بینکم بالباطل، به او تمسک میکرد و اثبات میکرد در معامله قبلی یه بی صحیحه تجربه مدید و لازم هم نیست و خیار قبل هم وجود داره، به او تمسک میکرد نه تجارت انتراز. عراب خیار القبل و اصله الخدیه. اصل قبل، اصل یعنی در لغت به معنای خدیه از گول زدن. قال فی السها هو بی تسکین فی البی، غبن به سکون با در بی استعمال میشه، ولغبن بی تحریک فی الرأی، غبن با حرکه با در رأی و در عقیده. غبن و رأی یعنی ضعیف الرأی به معنای بلی ضعیف را به آدمی کم عقل میگن، ولی غبن را یعنی رأیش نظرش ضعیفه. این معنای لغوی غبنه، به معنا گول زدن. و هو فی اصطلاح الفقها ها غبن در اصطلاح فقها تملیک ماله به ما یزید و علی قیمته، مالش را بفروشه به بیشتر از قیمت خودش، مد جهل الاخر، در صورت که اون دیگری هم جاهل باشه. چون اگه عالم به قیمت باشه بدون از 100 تومنه 150 بخاره که قبل نیست، خودش اقدام داره. و تسمیت الممالک قابنن والآخر مغبونن. مملک را اون که فروخته به او قابن میگن گوزننده، اون دیگری را مغبون میگن. معنه میخواد به اعم بودن معنای اصطلاحی قبل اشاره بکنه دا. من نهو قد لا یکون خد و نسلا، ممکنه یه وقت اصلا گوزدن نباشه، قبل هست ولی گوزدن اصلا نیست. کما لوکانا جاهله، اگه هر دو جاهل باشه، فروشندم جاهل به قیمت بود، خریدارم به یه قیمت فروخ، بعد من شد قیمت مال خیلی کمتر از اینه. غبن هست. تجربه دید تملیک ماله به ما یزید علی قیمته هست، ولی خدعه در کار نیست. خب این لعد اشاره به این است که به این چرا غبن میگن، خیار غبن میگن، میگه لکنه به عنوان تقلیب است، به طور که مثلا اگر دو تا مرد باشه یه زن باشه، به عنوان تقلیب زمیر را ممکنه مذکر بیارن. تدور مدید اون یک نفر زن را مرد حساب کن به عنوان تقلیب، یعنی در اونجا کرد و جاهلن ولو غبنی هم در کار نیست، گول زدنی هم در کار نیست، کنه به عنوان تقلیب اونم، ولی یعنی ولو خوده هم نباشه، مثل که هر دو جال باشه. چرا غم میکنم؟ این که لعضل غلبتی صدور حادل معاوضه، این معاوضه، این معاوضه اشاره به کدوم معاوضه هست؟ معاوضه یعنی تملیک مال ولی زایدن علا قیمته علا وطل خد، غالبا به عنوان گول زدن واقع میشه. والمراد بما یزید و ینقص، مراد از این که از قیمتش زاید باشه یا از قیمتش کمتر باشه، اول من ملاحظت ما اندم ایلهیم نشد، با اون شرطی که زمیمه شده با اون ملاحظه میکنم. مثلا کسی مالی 100 تومنی را میبام مثال 200 تومن میخره، شرطم میکند که برام یه خیاطت صبح بکنه، با این شرط ولو 100 تومن بوده 200 خریده و ندونستم 100 تومنه، ولی غبن بر این ساده نمیشه. چرا؟ شرط خیاطتی که مشتری با بایه کرده، قیمت مبی قهرن بالا میره. مبی را بفروشه ملتزم نشه براش لباس بدوزه، مبی را بفروشه ملتزم بشه براش یه دست لباس هم بدوزه، قهرن به این، ولی قیمت این بیشتر از قیمت اون مبی است که بدون شرط فروخته بشه. یا خود مرحوم شیخ خیار را مثال میزنه، بایه مالی را میفروشه ولی به شرط خیار، خیار یک سال برای خودش شرط خیار میکنه، میگه تا یک سال پول تا آوردم معامله را فسخ بکنم، به شرط فسخ میفروشه، قهرن مالی را که یک سال به شرط فسخ بفروشن مالیت قیمتش کمتر میشه. باید کم. حالا 1000 تومنی را 500 تومن فروخت، نمیگن این مقدون شد. مراد از مایزیدیان گسلوت من با ملاحظه اون چیزایی که زمیمه بر بی شده از شرط، با شرطی که زمیمه بی با او باید ملاحظه بکنن. فلا با اما یساوی 100 دینار، مالی را که به 100 دینار می ارزد و مساوی با 100 دیناره بفروشه، به اقل منه، به کمتر از اون، 80 تومن 60 تومن، ما اشتراط الخیار للبایه، در صورت که فروشنده شرط خیار بکنه، با شرط خیار برای بایه، 100 دیناری را به کمتر از 100 دینار بفروشه، فلا غبنه، را غبنی نیست، زیاده و نقصه نیست. را لأن المبی ببیع الخیار، مالی را بفروشن به بیع خیار، که مثلا یک سال پول تاوردم خانه مال خودم باشه، به بیخیار بفروشن، یم و سمنهو ان المبی بیل بیل لازم، سمنهو از مبی به بیل لازم، مالی را به بیل لازم بفروشه، هیچ که خیار فز نداشته باشه، سمنی مبی به بیخیار کمتر از سمنی مبی به بیل لازمه. و ها کدا غیر همین از شروط، غیر از شرط خیار بقیه شروط هم همینطوره. تطور بودید؟ بله، کسی به مشتری مالی را میفروشه، میگه یه روزم برام بنای بکنی، بعد مبی از قیمت بازار خیلی کمتر باشه، مبی که خریدار یه روز براش خدمت بکنه، بنای بکنه، کار دیگه بکنه، ثمنو در بازار خیلی کمتر از اون مبی است که کسی بخره شرطی کارگری هم براش نکنه. پس بقیه شروع تمام اینطور. بله اگه فرض کنید ندونسته، بله با وجود شرطم قیمت مبی خیلی کمتر شده از قیمت بازارش در زبای مقبونه با شرطم اگه کم باشه بر عیب نداره خیار داره. و ظاهر عرض کردم دو شرط در قبل، دو شرط مذکوره، یکی جهل به دیگری، جهل به قیمت، یکی هم مالای تسامح بودن. و ظاهر نکونه زیاده می مالای تسامح به زیاده باید اندازه باشه که حالا بعد اندازهش هم میگن، میگن یک پنجم بیشتر و کمتر باشه یو تسامحه. من بعدی هم مرحوم شیخ رجوع به عرف میکنه این شرطون خارجونم مفهومه، این یه شرطیست خارج از مفهوم قبل. در مفهوم قبل گول زدن، حالا یه تومن گول بزنه یا صد تومن گول بزنه، گول زدن گول زدنه. به خلاف جهل به قیمته، به خلاف جهل به قیمت یکی از شرط، جهل به قیمت شرط خارج از مفهوم قبل نیست، یه شرطیست داخل در مفهوم قبله. گول زدن با علم جمع نمیشه، کسی عالم به قیمت باشه گیرون بخره بگم فلان گولش داد، میگم گول نه خودش خرید. پس جهل به قیمت داخل در مفهوم قبله، اما لایو تسامح بودن خارج از مفهوم قبله. ثم این ثبوت الخیار به شرط المذکور، ثبوت خیار به با قبل با اون شرط، با شرط مذکور که یعنی یو تسامح نباشه، هو المعروف بین الاسلام و نسبا فی تذکره الى علمائنا و نهج الحق نسبت الى الامامیه، کداست این دل امامیه قبل خیار داره و ان الغنیه و المختلف الاجماع علیه صریحا. نه المحکی ان المحقق قدس سره فی درسه، این که از محقق صاحب شرایط حکایت شده در درسش، این کارو خیار قبل این کار کرده. ولا یعد ذلک خلافا فی المساله، بین مخالف در مسئله نمیگن، درس هر طرف و هر جهت را بیان کردن این دلیل بر فتوا نمیشه. که سکوت جماعت ننتن، مثل اینکه جماعتی هم ساکت شدن از تعرض به خیار قبل، از خیار قبل نگفتن، سکوت اونها از تعرض، عدم تعرض اونها دلیل بر مخالف حت نمیشه، چون اگه متعرض بودن شاید اونها هم قائل به خیار بودن، خلاف حساب نمیشه. نه حکیه ان الاسکاف منو، از اسکاف من اخیار حکایت شده، گفت از قبل اخیار نداره وحو شاد. وستدلت تفکیل الهاد الخیار، بر خیار قبل استدلال کرده به قوله تعالی الا ان تکون تجارتن ان تراد میکن، مگر اینکه تجارتن تراد، مگر اینکه این استثناء از لا تاکلوا اموالکم بینکم، بله شارع مقدس اکل مال کنایه از تصرفه، لا تاکلوا نخورید خوردن حقیقی نیست، یعنی تصرف نکنید، ولی کسی زمین یکی را میخره یا به وجه باطل لا تاکلوا میگن زمین فلان را خورد، خوردن حقیقی نیست، یعنی تصرف کرد بدون اذن صاحبه، این استثناء شده. این لم تکونه تجارت انتراز، مگن که سبب عقل تجارت انتراز باشه. در اون زمان یکی باید جاهل باشه، ولی هر دو عالم باشن چقدر نیست، بله مشتری میدونیست خیلی، بله اونا که زدنا میدونن یه چیزی یه ماه بعد گرون میشه یا الان گرون شده در بازار فروشنده خبر نداره، زود میره از اون میخره، اون مقبونه، این میدونش به ناقص قیمت ناقص خریده، اونم بازم جهل در بایه معتبره، اگه بایه خیار غم داره بر. بله قال و معلومون این المقبون، علامه که اگه مقبون لو عرف الحال، اگه میدونید 100 تومانی را 150 میخره لم یرزه، راضی نمیشد و توضیح کرد. من چرا احتیاط به توضیح داره، ما این عبارت را توضیح بکنیم، اگه ظاهرش باشه، اگه میدونید راضی نمیشد باید به باطل باشه، رضایت نداشت، بدون رضایت خریده و الان هم راضی نیست. این باید باطل باشه. توجیه میکنیم به جوری که بی صحیح باشه و مقبونم خیار فست داشته باشه، بی صحیح غیر لازم باشه، صحیح باشه و از طرف مقبونم بی لازم نباشه، جایز باشه که فست داشته باشه. و توجیه این عبارت که بی غبنی را از باطل بودن بیرونش دراریم، توجیهش اینه، این نرد المقبون بکون ما یخدو عوضنم ما یدفعو، مقبون که راضی شده ما یخدو عوض باشه از ما یدفعو، اون چیزی که داده اون که گرفته عوض او باشه، راضی شده به عوض بودن او با پولین، راضی بودنش مبنی بیون الا عنوان مفقودی مبتنی بر یک عنوانی است، اون عنوان در ازا مفقوده، رضایتش معلق و مشروط بود با یک عنوانی که مفقوده و هوا عدم نقصیان فی المال، اون عنوان این است که در مالیت اون چی که گرفته با اون چی که داده در مالیت مساوی باشند، از اون ناقص کمتر نباشند. فکنه و قاله اشتره ایت هادلده، این کنه اینطور بوده، این که خریدم هادلده یساوی درهمم بی درهمین، این که مساوی باشه با یک درهم، صفتش باشه که مساوی باشه با یک درهم، به یک درهم خرید. فضا تبین انه لا یساوی درهمن، معلوم شد نه مبی با یک درهم مساوی نیست، کم ترد بود، تبین انه لم یکن راضیم به عوضا، پس بر عوض بودن او راضی نبوده. خب بازم تا اینجا هنوز صحت بی روشن نشده، این راضی نبوده پس باید باطل باشه. میگه لکن لما کان المفقود یا مقصود، مفقود این که مفقود شده، صفت هم به صفات المبی، این مفقود یکی از صفات مبی بوده، نه قید مبی نه عنوان مبی، برای مبی عنوان نبود، برای مبی صفت بود، لم یکن تبین فقده، معلوم شدن فقد اون وصف کاشفنم بطلان بی، کاشف از بطلان بی نمیشه. و بعد امینم خب حالا در اونجا که صفت مفقوده او سبب بطلان نمیشه، شرط مفقوده سبب بطلان نمیشه، اما عنوان مبی مفقود باشه سبب بطلانه، اونم علت داره، علتش که در متن با این بیان نقل نشده، عرض بکنن تا در یادم برای همیشه که مونده باشه، علتش اینه، در اونجا که وصفی از اوصاف مبی مفقود بشه، تعدد مطلوبه، به یک مطلوب راضیه، یکی نیست از اون ناراضیه، تعدد مطلوبه. اگه عبد بخره به وصف، به شرط این که کاتب باشه، در اینجا دو مطلوب است و دو رضایت، به اصل معامله یه مطلوبه، عبد خریدن یک مطلوبه، به اصل معامله هم راضیه، کاتب بودنش مطلوب دیگریش، راضیست که کاتب هم باشه. بعد که معلوم شد این آقای عبد کاتب نیست، به اصل معامله که یک مطلوبه، رضایت داره، رضایته، به این که بله حالا کاتب نیست، از اون جهت ناراضیه، چون به اصل معامله تعدد مطلوبه، و الا اگه این کلمه پیش نیاد در همه جهت، در تخلف شرط هم میگیم بی باطله، در تخلف وصف هم میگیم راضی بود، اینطور بگیم راضی بود به خریدنی هم در صورت که کاتب باشه، حالا کاتب نیست، به اصل خریدن راضی نیست، به اصل خریدن راضی نباشه، باید معامله چی باشه؟ باطل. همه اینا را به تعدد مطلوب درست میکنن. تعدد میگن اصل خریدن یاد یک مطلوبه، کاتب بودن و مطلوب دیگری است. به اصل خریدن راضی عب بخره، کاتب بودنش که یه مطلوب دیگر بود و مفقوده، سبب بطلان نمیشه، سبب بطلان نمیشه، از اون جد خیار میاره تخلف از تخلف مشروط. اونم علتش اینه که بی لازم باشه شارع باید الزام بکنه به یه چیزی که ملتزم نشده بود، یه حکم زرعلی است و حکم زرعلی باشه لازرعل میگیردش. نه سرایتی نیست، سرایت باشه باید همه زم سرایت دو مطلوبه. تجربه میفرماید در چیزم در عوامل الهی هم همینطوره، چطور همینطوره؟ مثلا جلوس در روز جمعه واجب بود، حالا جمعه ننشسته شنبه بشینه، یعنی اگه بگیم یک مطلوبه، کسی نذر کرده بود ولی پنجشنبه روزه بگیره، پنجشنبه نگرفت، آیا قضاش واجبه؟ اگه عنوان تعدد مطلوب باشه بله، اصل روزه گرفتن نذری بود مطلوب بود، پنجشنبه بودن هم یه مطلوب دیگر، حالا این مطلوب از بین رفت، اون مطلوب اصلی باقی باید قضا داره، در فقه هم ولی در اصول هم این مطرحه. اما اگه یه مطلوب بود اون یه مطلوب هم فوت شده دیگه قضا نداره. اگر روزه گرفتن به قید روز پنجشنبه، پنجشنبه غیر باشه برای روزه نه وست، در اینجا وحدت مطلوب است و به قضای او دیگه قضا هم واجب نمیشه اگه موفق نشه. این همی بلکان کسایر صفات المقصود، مثل بقیه صفات مقصود هم میشه که علت لا یزول تبین فقط الا الخیار. این هم خیار علت، تا اینجا علت صحت به معلوم شد. خیار از کجا؟ میگه خیار لازم میشه فرارن ان استلزام لزوم المعامله، معامله لازم باشه از طرف کی؟ لازم باشه از طرف مقرون، از طرف قابل که لازمه، او که حق فصل نداره. اگر معامله از طرف مغبون لازم باشه حق فصل نداشته باشه، این لزوم معامله لازم گرفته، الزامهو بما لم یلتزم ولم یرزبه، مغبون را ملزم بکنن به چیزی که ملتزم نشده بود و راضی نشده بود. فل آیه این نما تدل علی عدم لزوم له، پس آیه چیزان داره دلالت میکنه این عقد صحیح است و لازم نیست. صحتش هم وقتش ها گفتم تعدد مطلوبه، عدم لزومش هم اگه لازم باشه مستلزم این است که مشتری مغبون الزام بشه به چیزی که ملتزم نشده بود. این هم یه حکمی زرالیست مشمول قاعده نفی داره رو فلاید نما تدل علا عدم لزوم فیدا حسلت ترادی بلود الغیل مساوی، وقتی که راضی شد به عوض بشه کانه کرده در سابق مثل رضایت قبلی میشد و بیسایی لفف و حکم الفضولی. در فضولی هم اول مالک راضی نبود بعد راضی میشه، در مکره هم اول ازا زالنکرا بعدن راضی بشه بی لازم میشه، در ماننفی هم رضایتش مقید به او بود، تعدد مطلوب بود، حالا مطلوبش مفقود شده، بعدم که راضی شد این معامله میشه صحیح منتها خیار داره. بله عیب خیار قبل دیگه، عیب چرا خیار قبل؟ وصف مفقوده گفتم قبل نیست، یا وصف مفقوده گفتم به صحیحه، اونا نه اینکه دلیل آوردن که قبل نیست. و یوزه اف تذبیر مدید استلال علامه تذیر میشه ضعفش را تقویتش امروز کنده، ضعفش روز شنبه. تصادفا من یه روایتی هم نمیشته بودم یادم رفته مونده رومیز که نیاوردم، ان شاءالله چهارشنبه بعدی.